أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خيار مجلس از اون جهت که یک مبدعی دارد به یک منتهایی در دو مقام محور بحث قرار میگیرد. منتهای خيار مجلس افتراق است. در اونجا بحث میشود که آیا افتراق از یکدیگر است یا افتراق از مجلس عقد است. به بعد افتراق اختیاری باشد، افتراق اجباری و ارجاعی و اضطراری و مثل زمین لرزه و افزار جالک، اینا مسقط خیار نیست بمانند که مقام ثانی بحث است. مقام اول این است که آغاز خیار مجلس کیه؟ آغازش اینه که همین که طرفین به عنوان بیع متصف شدند، البیعان بالخیار، همین که بیع بر اینها صادر شد، اینها خیار دارد. این رو قبول کردن به محضوری هم ندارد، منتها در بیع صرف و سلم مشکل جدی رو به همراه دارد. به مشکل خیار مجلس در صرف و سلم ساری و واگیر است نسبت به خیارات دیگر رو همطور است. پس بنابراین بحث رو باید از خیار مجلس بیرون بود. چرا؟ برای اینکه دو دلیل اقامه کردن که خیار مجلس در صرف و سلم راه نداره. دلیل اولشون مخصوص خیار مجلس است که جداگانه بحث می شود. اما دلیل دوم که دلیل محور اساسی است آن است که خیار برای آن است که انسان معامله را فسخ بکند. یک، معنای فسخ معامله اینه که اون چرا که گرفت پس بدهد و اون چرا که داد پس بگیرد بیاورد. این دو. در صرف و سلم که انسان نه چیزی رو داد و نه چیزی رو گرفت قبل از قبض، نه مالک ثمن شد نه مالک مثمن، بایه که مثمن را فروخت همچنون مثمن در ملک اوست، مشتری که مثمن را خرید همچنان ثمن در ملک اوست، چیزی رو تملیک نکرده. چی رو پس بدن؟ چی رو پس بگیرن؟ جعل خیار مجلس در صرف و سلم قبل القبض لغو است. خیار معنی ندارد. مشکل دیگر آن است که اینها بیع نیستن، برای اینکه بیع به حمل شایع به اون کسی میگن که بیع حقیقی، من قام به البیع یا من صدر عنه البیع الحقیقی. بیع حقیقی هم نقل و انتقال است، اینکه نقل و انتقال نشده قبل از قبض، که این اشکال بعدی است که باید قبلا جداگانه ذکر بشه. اون اشکال اول که یه مقداری نفسگیر است، بحث را از خیار مجلس توسعه میده به سایر خیارات. خب اگر کسی در بیع صرف و سلم یه معاملهی کرده مقبول شده، خیار قبل دارد یا نه؟ جعل خیار قبل در صرف و سلم قبل از قبض لغو. من یه خیار داشته باشه یعنی چه بکنه؟ چی رو پس بده؟ چی رو پس بگیره؟ شرط الخیار بشرح ایزن، پس اختصاصی به خیار مجلس نداره. جعل خیار در صرف و سلم قبل از تقابض لغوه، برای اینکه خیار معناش اینه که این بتونه معامله رو به هم بزنه، اون چرا که گرفت پس بده و اون چرا که داد پس بیاره. خب پس دادن و پس گرفتن فرع بر نقل و انتقال ملکی است، اینجای نقل انتقال حاضر نشده. بنابراین بحث از مسئله خیار مجلس فراتر میره، خیار قبل و امثال شرط الخیار و اینا رو مشاهده میشه. خب حالا برسیم به صحت تعهدی که به عقد برمیگرده. خب پس خیار به معنای این کسی بتواند عقد را فسخ بکند یا اقاله بکند، پس بدهد، پس بگیرد، این وجه نداره و بحث هم اختصاصی به خیار مجلس نداره. پس جعل خیار مجلس در صرف و سلم لغو است. پاسخهای متعددی از این شبهه داده شد. اول اینکه همین که اثر فی الجمله برای خیاری باشه کافی است، ما اثر بل جمله نمیخواهیم، لازم نیست که در جمیع موارد اثر داشته باشه. اگر در یک بیعی در مقطع خاص خیار مجلس اثر داشت، این میشه ثمر فل جمله و کافی است. لازم نیست برای اون بی در جمیع شعب و شعونش اثر داشته باشه که بشه اثر فل جمله. شما در در بیع سر و سلم قبول دارید وقتی که قبض و اقباض شد در مجلس، به تعبیر روایت یدن به ید نقل انتقال شد، تملیک حاصل شد، اینجا که خیار مجلس اثر دارد که. اگر در سر و سلم کسی ذهبی را به ذهب، ذهبی فضه را به فضه، یا ذهبی را به فضه معامله صرف و سلم کرده، قبض و اقباض کرده، تو مجلس نشستن، خیار در مجلس دارد یا ندارد؟ پس لغو نیست. همین که در بعضی از موارد باشه کافی است. آیا در بیع صرف و سلم با تقابض در مجلس عقد خیار مجلس هست یا نه؟ بله هست، اثر جمعی. حالا قبل از تقابض اگر خیار اثر نکرد، معناش نیست که جعل خیار مجلس در بیع صرف و سلم لغو بگه. مدعاتون کلیست، دلیلتون خاصه. شما میخواد بگه جعل خیار مجلس در صرف و سلم رأساً لغو است، دلیلتون اینه که قبل از تقابض کاری از نمیشه کرد. گرچه به اون هم میرسیم، ولی قبل از تقابض اگر اثر نکرد، بعد از تقابض که اثر دارد که. و ثانیاً ممکن است که در بعضی از موارد خیارهای متعددی باشد که هر کدام یک بخش از حقوق را تأمین بکنند. هذا اول. ثانیاً اگر ما گفتیم تقابض واجبه، واجب فوری است، در مجلس هم واجبه. اگر این شخص خیار مجلس نداشته باشد، مجلس رو ترک کند، معصیت کرده است. چرا؟ برای اینکه قبض و اقباض واجب فوری است در مجلس و این شخص قبض و اقباض نکرده و از مجلس بیرون رفته، معصیت کرده. ولی اگر خیار مجلس داشته باشد، میتواند همین کار را بدون معصیت انجام بدهد. نمیخواد قبض بکنه، نمیخواد تحویل بده، خب بگه فسخ دو باید پشت بره بیرون. اگر بگوید من معامله را فسخ کردم و بیرون برود و مقصدش رسیده است، معصیت هم نکرده. میخواست قبض نکنه، نکرد. میخواست نده، پشیم کسی تلفن کرد فورا که ما بیشتر میخری، این منصرف شد، نمیخواد قبض بکنه، بسیار خوب، نکنه، بگه فسخ رو بری بیرون. ولی اگه خیار مجلس نداشته باشه، فورا بری بیرون، معصیت کرده، این واجب فوری رو انجام نداده و به مقصدم نرسید. پس جعل خیار مجلس در بیع صرف و سلم برای جلوگیری از معصیت اثر مهمیه دیگه. پس خیار مجلس بر او اثر داره. اگر خیار مجلس در این گونه از موارد اثر داره، مسئله قبل هم سال زالک هم اثر داره. خیار قبل و شرط خیار هم سال زالک هم اثر داره. پس لغو نیست. نقدی که بر این مطلب وارد میشه اینه که خیار مجلس همین که شما گفتید البیعان بالخیار ما لم یفترقا، این معامله رو لرزان کرد. وقتی معامله لرزان شد، اوفو بالعقود ندارد. وقتی اوفو بالعقود نداشت، قبض و اقباض واجب نیست. ما درست است که میگیم در صرف و سلم قبض واجب است، اما در صورتی که خیار نباشه. اگه خیار باشه چه وجوبی برای اقباض است؟ خیار مال وجوب اقباض، وجوب وفا مال عقد لازم است. عقدی که خودش لرزان است و متزلزل است، وجوب وفا ندارد. پس به مجرد جعل خیار وجوب اقباض رخت بر میبنده. شما نمیخواید بگید به این که وقتی خیار دارد میگوید فسخت و معامله را به هم میزند، چون معامله را به هم زد دیگه قبض و اقباض واجب میشود، مجلس بیرون میره. میگم خیر، اگر خیار مجلس باشد که معامله میشه لرزان، جایز نه لازم. معامله جایز که بوشه واجب الوفا نیست. این وجوب وفا مال بیع لازم است، مال عقد لازم است، مال عقد غیر لازم که وجوب وفا ندارد. که همین که خیار آمد، این عقد را از لزوم انداخت، شده لرزان و جایز. عقد جایز معنیش اینه که خواستی وفا بکن، خواستی نکن، خواستی قبض بکن، خواستی قبض نکن. پس بر فرض هم مبنا این باشد که قبض و اقباض واجب است، به استناد وجوب وفاست یا به استناد تملیک. اینجا نه تملیک هست نه وجوب وفا دارد. اگر چنون چه ملکیت بیاورد، بله وجوب وفا دارد، برای اینکه مال مردم رو باید داد، اینکه ملکیت نیامده قبل از قبض. و اگر به اوفو بالعقود با توسط کنید، اوفو بالعقود میگوید وفای به عقدی واجب است، چون عقد لازم باشد، عقد جاهز که وجوب وفا ندارد. به مجرد جعل خیار مسئله قبض و اقباض رفت برای بنده. این یک نقد. بله؟ بله. بله. منتها چون خیار مجلس هم مشکل ما هم اختصاص به خیار مجلس ندارد، سایر خیاراتش حال میشه، دلیل هم اختصاصی به صرف اصلا نمیتونه داشته باشه، میتونه همش حال میشه. هر جا که لرزان شد وجود وفا نداره. این اشکال. روی این اشکال سه جواب داده شد روی سه مبنا. مبنای اول مبنایی است که مرحوم اسلام کاظم رضوان الله علیه پذیرفته، که می‌فرماید به این که هر عقدی واجب الوفاست، برو عقد جایز. چرا؟ برای اینکه جواز به عقد برمیگرده. شما مادامی که این عقد رو به هم نزدی باید وفا کنی، میتوانی این عقد رو به هم بزنی، ولی مادامی که نزدی باید پاش رو باشی. نظیر روزه گرفتن در ماه رمضان، می توانی مسافرت کنی و موضوع عوض کنی، ولی تا سفر نکردی روزه واجبه. اینطور نیست که بودن تو شهر واجب باشه، که بودن تو شهر جایزه اما روزه واجبه. می توانی مسافرت کنی و موضوع رو به هم بزنی، ولی تا نرفتی واجبه. می توانی عقد هبه رو به هم بزنی، ولی تا به هم نزدی که دادی دیگه. حالا یا پس گرفتن به معنای به هم زدن عقد است، یا فسخ رو گفتن و مانند آن. پس نمی توان گفت به این که چون به خیاری است و جب لازم الوفا نیست، قبض و اقباض و تسلیم هم لازم الوفا نیست. خیر، قبض و اقباض تابع این عقد است. تا عقد هست وفای به عقد واجبه. تا عقد، همین که عقد رخت بربست، وفا دیگه واجب نیست. اونم به دست خود شماست، میتونی به هم بزنی. مثالی که مرحوم سید رضوان الله دارن نظیر روزه گرفتن شخص حاضر است. شخص حاضر میتواند مسافرت کند و موضوع را عوض کند و وجوب صوم را از خود بردارد و قضا تبدیل کند، اما تا سفر نکرده روز واجبه. کسانی هم که در مادون فرسخینند، کمتر از دو فرسخند، برای اینها در زمان حضور امام سلام الله علیه حضور در نماز جمعه واجبه. پس اولا ذکر الله مادون دو فرسخ، اون یک فرسخ برای عقد نماز جمعه دیگه است، حدش یک فرسخه. اما وجوب سعی مال دو فرسخه. کسی تا دو فرسخی هست بر او واجب است در زبان امام بشکن. خب این شخص میتواند مسافرت کنه چند کیلومتر اون طرف تر بره که وجوب سعی نداشته باشه، اما تا نرفته بر او واجب است. پس اولا ذکر الله رمل کنه. پس ممکن است که اصل موضوع در اختیار خود آدم باشه، حفظش واجب نباشه، ولی مادامی که این موضوع هست ترتیب آثار واجب باشه. این شواهد فقهی رو مبنای مرحوم سید. اگه کسی این مبنا رو پذیرفت و قائل شد به اینکه قبض و اقباض واجب است، میگد خیار مجلس معامله را از وجوب وفا انداخته، متن این عقد شده جائز الوفا و قابل حل، اما تا منحل نشد وفا واجب است. این مبنای مرحوم عثمان گازه. مبنای مرحوم آیین ناینی رضوان الله علیه این است که نه، این قافله یه حکم داره. اون چه که در ضمن عقد است و اون چه که خود عقد آورد، این قافله یه حکم داره. اون چه را که خود عقد آورد نقل و انتقال است، نقد و نسیه است، نقد بلد است، مانند اون آثار خود عقد است. اون چه را که ما در ضمن عقد قرار داد کردیم بستیم، اون شروط ضمن عقده. مرحوم عثمان کاظم فرمود که شرط در ضمن عقد جائز مادامی که اون عقد را فسخ نکردی لازم الوفاست. شرط خیانت کردی در ضمن عقد آریه، عقد هبه، لازم الوفاست، مگر اینکه اون عقد آریه یا هبه رو منفسخ کنی. مرحوم عینانی فرمود نخیر، این قافله یه حکم بیشتر نداره. این قافله عبارت از عقد است و همراهان بالاصاله عقد یک. این قافله عبارت از عقد است با شروط تحمیلی و ضمنی دو. این مجموعه حکم دارد. اگر عقد واجب الوفا بود عمل به همه اینها واجب است، و اگر جائز الوفا بود عمل به همه اینها جائز است. و این فتوا معروف است که میگن شرط در ضمن عقد لازم، برای اینکه اگر عقد جائز هم نظیر فتوای مرحوم سید لازم الوفا باشه، دیگه لازم نیست که شرط در ضمن عقد لازم باشه، که در ضمن عقد جائز هم کافیه دیگه. این که میگن شرط در ضمن عقد لازم، برای اینه که این قافله یه حکم داره. و اگر چنونچه ما پذیرفتیم که در صرف و سلم این بیع لرزان است، جائز الوفاست، واجب الوفا نیست، قبض و اقباض یا مانند آن نمیشه جائز الوفا. وقتی خیار آمد تا فصل نکردید بر شما واجب است که قبض و اقباض کنید، فصل کردید یا رخت برمیبندد، قهرن اشکال به اون صورت که مرحوم عثمان کاظم فرمود رفع می شود، و اشکال به این صورت که مرحوم ناینی فرمود قابل رفع نیست. چرا؟ اشکال این بود که در عقد صرف و سلم به مجرد جعل خیار قبض و اقباض از وجوب می افتند، ولو فتوای ما این است که قبض و اقباض واجب است، اما چون خیار هست، خیار باعث می شود که وفا واجب نیست. رو فتوای مرحوم سید این بود که نه، صرف جعل خیار قبض و اقباض را از وجوب نمی اندازد. رو فتوای مرحوم ناینی صرف جعل خیار این قافله را جاهز می کند، نه لازم. این قافله از لزوم می افتد. خود عقل، همراهان اصیل عقل، شروط ضمنی عقد، این مجموعه دیگه لازم الوفا نیست. چرا؟ میگن اگر لازم بود دست شما نیست نمیتونی منحل کنی، اگر جائز بود دست شماست میتونی منحل کنی. اما معنای منحل کردن اینه که اگر منحل نکردی این عقد همچنان باقیست، وفا واجبه. نظیر این که کسی نذر کرده چند روز بمونه اینجا، خب دیگه سفر برای اون میشه حرام، حق سفر ندارد. ولی نه، یک کسی قصد کرده که 10 روز در اینجا بمونه، در اسنا دیگه منصرف شده و میخواد برگرده. وقتی تا بر همین که قصد خواست کنه برگرده و اقامش رو به سفر تبدیل بکنه، دیگه روزی گرفتنش مشروع نیست. ولی تا هست روزی گرفتنش مشروع دیگه. فرمایش مرحوم سعید اینه که ممکنه که یه چیزی در دست اختیارش دست آدم باشه که بتونه به هم بزنه، ولی تا به هم نزد یه حکم شرعی داره، واجبه. کسی تو شهر خودش میتونه مسافرت کنه، ولی تا سفر نکرده روزه واجبه. پس ممکن است که موضوع در اختیارش باشه، وجودن و عدمن، اما همین که در موجود شد این حکم واجبه. اینجا هم عقد جاهز در اختیار خود شخص است، میتونه به هم بزنه، ولی تا به هم نزد وفا واجبه. فرمایش مرحوم آینه میشه پس بنابراین قبض اقباض واجبه. فرمایش مرحوم آینه اینه که اون آثار همراه بالاصاله عقد یک، شروط ضمنی عقد دو، همه اینها مثل عقد حکم واحد دارن سه. اگر عقد لازم بود همه اینها لازم الوفا، و اگر عقد جایز بود همه اینها جایز الوفا. نه الان بحث در حکم تکلیفی و وضعی نیست، بحث در حکم وقتی اون سه مقام بود که آیا نظیر فرمایش مرحوم از محمد فشارکی است که قبض دالان نهایی بیع است یک، یا طبق فرمایش بعضی آیون که قبض شرط تأثیر عقد صرف و سلم است دو، یا راهی که شیخ در استاد رضوان الله علیه کردن که شرط شرعی عرفی نیست، جزء عرفی نیست، شرط شرعی است که خارج از حوزه بیع است و تکشار مقدس رو شرط قرار داده برای حصول ملکیت سه. این مربوط به حکم وضعی بود که بحثش قبلا گذشت. الان بحث در این است که خیار مجلس برای بیع صرف و سلم لغو است یا نه. به این نتیجه رسیدیم که لغو نیست. چرا؟ برای اینکه قبض و اقباض عند تحقیق واجب است. اگر کسی خیار مجلس داشته باشد میتواند بگوید فسخت و از مجلس بیرون بره، ولی اگه کسی نخواست قبض و اقباض بکنه چون خیار مجلس ندارد از مجلس بیرون میرود بدون قبض و اقباض، معصیت کرده. پس این اثر شرعی است. بعد یه اشکال شده بود که خیر، صرف جعل خیار معامله را لرزان بکنند، یه قبض اقباض واجب نیست. وقتی قبض اقباض واجب نشد جعل خیار لغو است. شما میخواد برای این خیار چه اثر بار کنی؟ یه جا خیار داشته باشی و اثر داشته باشه، اینجا اثر نداره که. برای اینکه همین که خیار آمد قبض اقباض دیگه واجب نیست. شما میخواد بگید به اینکه یه جای جمع بکنید، به اینکه قبض اقباض واجب است، خیار مجلس هست، یه راه شرعی بازه و اون اینه که چون قبض اقباض واجب است اگر خیار نباشد کسی پشیمان شده فورا مجلس ترک میکند، قبض اقباض نمی کند، شده معصیت. ولی وقتی خیار باشد بگه فسخ تو معامله به هم میزنه و از مجلس بیرون میره. بخواستید این رو بگید، میگیم این هم راه حل نیست. برای اینکه جمع بین خیار و قبض و اقباض در کار نیست، به مجرد جعل خیار قبض و اقباض از وجود میافتد. چرا؟ بلکه خیار باعث میشه که معامله لرزان، وقتی معامله لرزان شد وجوب وفا نداره، وقتی وجوب وفا نداشت قبض اقباض هم توش نیست. این خلاصه اون اشکال بود. تا کنون دو مبنا ارائه شد برای راه حل. یکی راه مبنای مرحوم سید بود که اون میتونه راه حل خوبی باشه، یکی مبنای مرحوم نعینانی که اون نمیتونه راه حل باشه. اما مبنای سوم نه دیگه، وجوب وفا به خود عقد به این معنا که جلوی ابطالش نمیگیره که، میگه مادامی که این عقد هست وفا واجبه. اوفو بالعقود نمیگوید احفظ العقود، که میگه عقدی که هست وفا بکن. خب شما عقد میتونید به هم بزنید. دستوری که دارد این است در جریان روزه، من شهد منکم و شهر فلیصمه، کسی که حاضر است در ماه مبارک رمضان و شاهد شهر است، حاضر شهر است، این باید رو حتی الا و لابد روزه بگیره. این نمیگه که حاضر باش، که میگه اگر تو شهرت بودی روزه بگیر، اگر کسی حاضر بود مسافر نبود باید روزه بگیره. خب اینو میتونه مسافرت کنه، اما تا مسافرت نکرده روزه واجبه. اینجا هم شخص میتواند این عقد جایز رو به هم بزنه منحل کنه، وقتی ولی تا منحل نکرد دفاع واجب این فرمایش رازی. اما مبنای سوم که شیخ الاسلام رضوان الله علیه پذیرفته بودند و این است که ما این قافله را یک جا حکم نکنیم، برای اینکه هر حکمی تابع دلیل خاص خودشه. خود عقل یک، همراهان بالاصاله او دو، اینا یه دلیل دارن. شروط ضمنی یا ادله دیگری که چیزی رو در فضای این عقل آورده دلیل مخصوص خود دارد، این دو. بیان ذلک این است که اگر کسی در ضمن عقد جائز شرط خیاطت بکنه، در ضمن عقد آریه، در ضمن عقد هبه شرط خیاطت بکنه، در ضمن عقد وکالت که از یه طرفی جایز است شرط خیاطت، اون گونه از عقود با احکام و لوازم اولیشون تابع دلیل خودشونه. عقد آریه تابع دلیل آریه است، عقد هبه تابع دلیل عقد هبه است بمانند. اونا اون ادله بیش از جواز چیزی رو نمیرسونن، میشه جواز رفع. ولی اگر شما شرطی در ضمن این عقد کردی، دلیل این شرط المؤمنون عند شروطهم هست، نه دلیل وکالت یا آریه یا غبه. اونها جائزن، نه المؤمنون عند شروطهم. المؤمنون عند شروطهم وجوب وفا میاره. اگر المؤمنون عند شروطهم واجب وفا میاره، شرط ابتدایی هم واجب است. یک، اگر هم ما خیلی اصرار کنیم فرمایش محرم شیخ رو مثلا به استناد بعضی از ادله غیر قطعی بپذیریم که شرط اون تعهد در تعهد است، تعهد وابسته است، تعهد مستقل رو نمیگن، میگیم شرط در ضمن عقد جایز هم شرط دیگه چون وابسته است. دلیل لزوم وفا به این شرط عقد آریه یا عقد هبه نیست، دلیلش المؤمنون عند شروطهم. چون این دلیل لزوم وفا میاره، شرط در ضمن عقد جائز هم لازم الوفاست. این در تحقیق شرطهای ابتدایی هم لازم وفاست. این مسئله بیمه و امثال بیمه که حل میشه قسمت مهم استناد همینه، با اینکه تعهد ابتدایی الزام آوره. خب بله، مثل وی بله، بل اصلش را هم قبول نکردیم که در ضمن چیزی باشه. فضلن تو قاموس یا امثال قاموس از این بزرگان لغت، اینا خبره موارد استعمالند، نه خبره مفهوم شناسی و لغت شناسی. او رو باید از راه تبادر و امثال زاله کشف کرد، از راه اینکه واضح برای کی وضع کرد لغت شناسی و فقه و لغو اینا کشف کرد. این بزرگواران موارد استعمال رو میبینن و موارد استعمال رو زد میکنن. کمن اون لغوی هایی که بین وضع و موارد استعمال فرق دارن، مثل زمخشری. زمخشری آمده اساس نوشته که حقیقت و مجاز رو مشخص کرده. زمخشری در اساس بلاغه کجا حقیقت است، کجا مجاز است مشخص کرده. یا ابن فارس در مقاییس اونجا میگوید این دو تا اصل دارد یا یک اصل دارد، اصل ریشه اولی کدومه، ریشه دومی کدومه. این صرف جمع آوری و اطلاعات فرهنگ لغت نیست، این اصل شناسی و ریشه شناسی است. اینا ممکنه کمک بکنن در موارد وضع. ما با موارد وضع کار داریم، نه با موارد استعمال. حد اکثر این که لغوی کمک بکنه موارد استعمال رو به ما بفهمونه. خب بله، خب شیخ به زحمت، خودش شیخ لغوی نیست. بله نه، بیشون از مواردی که نظیر قاموس و امثال ذلک باز نقل بکنن، وگرنه نمیشه که قاموس و امثال قاموس توسعه بدن مرحوم شیخ تصدیق بکنه به بی امثال بی، این که شدنی نیست. خب این راه حل دوم. و پس راه حل سوم این است که فرمایش مرحوم آقای نایینی ناتمام است، برای اینکه هر حکمی دلیل خاص خودش داره. فرمایش مرحوم سید هم پذیرفتنش مشکل است، برای اینکه اگر همه اینها تابع عقدند و عقد لرزان است و جا لازم الوفا نیست، چگونه شما می توانید بگوید که عقد لرزان است ولی اونها واجب الوفا؟ تمثیل به جریان جواز سفر و وجوب صوم قبل از سفر تمثیل ناتمام است، که برای کسی موضوعات گذشته است. مسافر یجوز بل یجب علیه الافطار، حاضر یجب علیه الصوم. دو تا موضوع است، نه که یکی در ضمن دیگری باشه، مثلا وابسته باشه، اینجا از اون صرف نیست، گرچه برای تقریب به ذهن خوب است ولی این از اون قبیل نیست. چرا؟ بله، نه در حقیقت این تابع هموست، ایشون وفای به عقود جایزه را هم لازم میدونن دیگر. مرحوم سید بله، خب چون دلیل ها متعدد است دیگر. نه بعد فرق نیست، دلیل ها یکی اصلی است نسبت دیگری، این شرط در ضمن اون عقد است ولی این فرع او نیست. اگر ما بگوییم شرط در ضمن عقد چون عقد کذاست این حکم کذاست، این میشه زیادی فرع بر است. شرط بله، این مال موضوع است نه مال حکم، حکمش از دلیل دیگر گرفته شده. دلیل عقد هبه یا آریه یه مطلب است، المؤمنون عند شروط هم چون قوی تر از اوست محصول قوی تر دارد. این فر بر اصل مقدم نشد. اون چه که در ضمن عقد آری است برای تحقق موضوع، اما دلیل این حکم موضوع خیلی قوی تر از دلیل اون موضوع است. المؤمنون عند شروط هم خیلی قوی تر از دلیل وفای به وکالت و هبو امسال زارد. بله دیگه، شرط واجب الوفاست. نه، چون ما تازه آشنا شدیم شده فقه جدید، وگرنه اونا از عهد قدیم گفته بودن. نه، منظور مشهور چون قاعدن نظیر فرمایش مرحوم آقای نایینی رو قادرم بگن شرط در ضمن عقد لازم. این که معاملات جدید مثل بیمه و امثال بیمه صحیح میشه به استناد المؤمن عند شروط همه دیگه، در ضمن عقد جایز باشه. بعده نه، در ضمن عقد جایز باشه، میگه مادامی که این عقد هست وفا واجبه. شما مختارید، میتونید عقد رو هم بزنید، تراغت وقتی عقد به هم زدی شرط هم رخت برگنده. نه، شرط که عقد که به هم زدی کل مجموع به هم میخوره به فتوای مرحوم های نایینی یا فتوای مرحوم سید. مبنای سوم که مختار بود چیز دیگه بود، مبنای سوم اینه که دلیل او که دلیل عقد نیست. بنابراین اگر عقد به هم خورده از مؤمنون عند شروط هم که به هم نخورده، زمینیت باشه، شرط محقق شده. بعد اگر چون چه دلیل وفای به این شرط عقد وکالت بود، بعد حالا که وکالت به هم خورده شرط هم رخت برگرده، این قافله از بین میره. اما دلیل وفای به این شرط المؤمنون عند شروط هم است، المؤمنون عند شروط هم که محفوظه، اون عقد وکالت به هم خورده. مبنای سوم این بود که ما هر چیزی را به استناد دلیل خودش حل بکنیم. فرمایش مرحوم سید اینه که عقد چه لازم الوفا، چه لازم باشه چه جایز باشه، مادامی که عقد موجود است همه این قافله لازم الوفا است. شخص می تواند عقد را به هم بزند، مثل اینکه مسافر حاضر می تواند سفر بکند، ولی مادامی که سفر نکرده روز واجب. فرمایش مرحوم آقای نایینی اینه که این مجموعه، یعنی عقد لوازم بر اصاله و شروط زمینی این نجوای حکم دارد. مبنای سوم بود که نخیر کلون علی حاله و حیاله، این عقدی حکم دارد. المؤمنون عند شروطهم هم حکم دیگر دارد. المؤمنون عند شروطهم هم وجوب وفا میاره. ما برای اینکه این شرط محقق بشه این عقد را گفتیم مثلا متعهد بشه در ضمن چیزی بشه تا بشه شرط. وقتی شرط شد دیگه از شرطیت که نمیفته که. خب هازا تمام کلام در صورتی که ما معنای خیار را منحصر بکنیم در این اقاله و پس دادن و پس گرفتن. از ناحیه شرط است. بعد دیگه ما شرط ابتدایی را هم لازم میدونیم. نه از راه وجوب وفا که نمیگیم. فرمایش برای ما اینه که قافله یه حکم داره و شاید فرمایش برای مستعید آدم نتونه بپذیره. اما المؤمنون عند شروطهم مستقلا این رو میگیره دیگه. وقتی المؤمنون عند شروطهم این رو گرفته و تعبیر المؤمنون عند شروطهم تو بحثای قبلی گذشت خیلی قوی تر از ادله دیگر است بر وجوب. شرط که به هم در شرط بودن که به هم نمیخوره که. هذا شرط طول بکنه شرطه یجب الوفا به. نه میبینید اگر ما بخواهیم وفای به این شرط را از حقوق العقود در بیاریم البوم هذا شرط طول بکنه شرطه یجب الوفا به. عند تحقیق فرق نمی کند بین شرط ابتدایی و شرط ضمنی. حالا اگر پذیرفتیم که شرط عهدن فی عهدن تعهدن فی تعهدن این حدوثاً شرط شد دیگر حاضر شرطم دیگه از شرطیت بیرون نمیاد که. حالا عقد که منحرف شد این که از شرطیت بیرون نمیاد حاضر شرطم به کل شرط یک اولفا به. اون برای اینکه اصل عنوان موضوع محقق بشه. اما اون چه که مربوط به بحث همین خیار مجلس به فایده خیار مجلس است قبلا گذشت که حقیقت خیار تنها در اون چه که مساوی با اقاله باشه نیست، تنها در پس دادن و پس گرفتن نیست. خیار آثار فراوانی دارد. اونجا که نقل و انتقال ملکی شد آدم پس میده پس میگیره. اونجا که نقل و انتقال ملکی نشد فقط عقد صحت تعهلیه داره، با اعمال خیار میتواند صحت تعهلی عقد رو به هم بزنه. به کفا بذاره که اثرا ما دوباره چی میگردیم؟ در خیار در عقد صرف و صرف خیار به معنای اقاله و پس دادن و پس گرفتن نیست، اما خیار به معنای ابطال صحت تعهلیه که هست. این مالی. اما مسئله جریان عقد فضولی که مرحوم شیخ رضوان الله در پایان این قسمت این مطلب مربوط به تأثیر اجازه و نقل و کشف و امثال ذالک است که در خیار مجلس اگر وکیل این کار کرده خیار نداره، موکل خیار داره، آیا موکل با تو مجلس باشه یا نباشه، به دنبال اون درباره فضولی هم بحث شدن. این تتمه اون بحث است. منتها چون احتیاج داشت به مقدمات مبادی او را اینجا ذکر میکنن. میگن در جریان عقد فضولی اون فضول که عقد کرده است که بر او عاقد صادق نیست، بلکه البیانه بالخیار ما لم یفترقا، این که بیه نیست، اونی که مالک است که بی اطلاع است که مال او رو فروخته. خیار مجلس هم مال بیه است. فضول که بیه نیست، عاقد است، مالک هم که بیه نیست. با اجازه این عقد می شود عقدهو که در بحث دیروز گذشت. وقتی این عقد سرگردان شده عقد مالک، این مالک میشه بیه. وقتی بیه شد البیانه بالخیار مالم یفترقا شامل حالش میشه. اگر ما گفتیم اجازه ناقل است، در مجلس اجازه این شخص شده بیه، تازه شده بیه، البیه و له الخیار. اگر گفتیم اجازه کاشف است، احتمال اینکه این خیار مجلس در آغاز برای این مجیز حاصل شده باشد هست، اما چون وحدت مجلس شرط است، لذا مرحوم شیخ فرمون که یه احتمال که در مجلس اجازه این شخص اختیار داشته باشد. برگردیم به اون اشکال اول. مستحضرید که در این جریان دو تا اشکال بود، یکی مربوط به حکم بود، یکی مربوط به موضوع. اشکال به حکم چون پیچیده‌تر بود، بحث مبسوطی رو به همراه داشت. اشکال موضوع پیچیده، اونچنان پیچیده نیست. اونا میگفتن در عقد صرف و سلام خیار مجلس نیست. چرا؟ برای اینکه دلیل خیار مجلس این است که البیعانه بالخیار. حقیقت خیار پس دادن و پس گرفتن است. در جریان صرف و سلام تملیک نشد، نقل و انتقال نشد، قبل از اقبال چی رو پس بدن، چی رو پس بگیرن، که این قافله از اشکالات و اشبیه رو به همراه داشت. اشکال مربوط به موضوع این بود که بیه منصرف است به جایی که، یعنی من قام به البیع الحقیقی البیع المؤثر و بالفعل. این شخص که بیه نیست، ولی که کار مؤثر نکرده، فقط عقد کرده. اگر لسان دلیل خیار مجلس العاقدان بود، بعد شامل حالش میشد. اما لسان دلیل مجلس البیعان است. بیه یعنی من قام به البیع الحقیقی، بیع حقیقی او مؤثر بالفعل است، این که مؤثر بالفعل نیست. این اشکال مثل اشکال دوم اینقدر نفسگیر نبود به نیست. پاسخش اینه که شما باز بین فضای شرع و فضای عرف باید فرق بذارید. چون به حقیقت شرعی ندارد، یک هر جایی که اهل الله به شاملش می شود البیعان بالخیار شامل حالش می شود، دو در فضای عرف بین بیع صرف و سلم به سایر بیوع هیچ فرقی نیست، همونطوری که معامله نقد به نقد فرش فروشی اونجا بیع است، طلا فروشی هم بیع است، سکه فروشی هم بیع است، ولو قبض اقباض نشده. بله. نه نه، بیه عرفی است، اهل الله البغ و هر ربا هم شارع تأسیس کرده، شارع هم تحریم ربا رو تأسیس کرده دیگه. دمه از ذالک بی عرفی است، بی عرفی است، نه بی حشری. این چنین نیست که حالا شارع مقدس موضوعی رو عوض کرده باشه، اهل البیان یعنی البیانی که من حقیقت شرعی دارم، اینجور نیست. نه صحیح مراد صحیح هست، این هم صحیح است، غلط نیست، مثلاش هم صحیح است. بنابراین همین که بیه شد لدن عرف لال خیار، اگر گفتن که خیار قبل داری شامل حالش میشه، اگر گفتن شرط در ضمن عقد بی شاملش میشه، جمیع مواردی که عنوان بی مطرح است شامل حالش میشه، پس از جهت فرقی نیست. الحمدلله رب العالمین.